تولید کننده انواع یخچال و فریزرهای خانگی، کولرهای آبی و بخاریهای گازی، دارای خدمات پس از فروش مرکزی و ضمانتنامه معتبر. گلدن لوکس دارای صادرات موفق به کشورهای منطقه. گلدن لوکس، آرامشی برای یک عمر.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
عرضه برنج با قیمت مصوب بدون محدودیت. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با بخش خبری ساعت 10 در خدمتتون هستیم. نخستین خبر ما همونطور که اعلام کردم مربوط میشه به عرضه برنج با قیمت مصوب بدون محدودیت. در هفتمین جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که میتواند برنج را بدون هیچ محدودیتی با قیمت مصوب در سراسر کشور توزیع کند. در این جلسه که با حضور مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت معدن تجارت در امور بازرگانی تشکیل شد، تکالیف محوله به دستگاه‌ها در خصوص رصد و پایش وضعیت بازار از لحاظ تأمین و قیمت کالاها، به خصوص پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه اعلام شد که هیچ مشکل و محدودیتی در توزیع تخم مرغ در سراسر کشور وجود ندارد و قیمت این کالا افزایشی نداشته است. کود اوره مورد نیاز کشاورزان با قیمت مصوب دولت عرضه می شود. مدیر کنترل شرکت ملی پتروشیمی گفت مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس قیمت مصوب دولت به طور منظم در حال تامین نیاز داخل کشور هستند. فرجپور افزود وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای سال نیاز خود را اعلام و این مدیریت سهمیه تکلیفی هر یک از شرکت‌های پتروشیمی را به صورت ماهانه تعیین و ابلاغ می‌کند. مدیر کنترل شرکت ملی پتروشیمی گفت اوره تولیدی با اولویت تأمین نیاز داخل کشور اختصاص می‌یابد و مازاد آن نیز صادر می‌شود. فرجپور اضافه کرد تولید کنونی اوره کشور 6 میلیون تن است و بر اساس مصوبه‌های دولت کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی 2.2 میلیون تن تعیین شده است. قاچاق عامل افزایش قیمت گوشت. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت معمولاً گوشت مصرفی تهران از شرق و غرب کشور تأمین می شود. ملکی افزود گزارش هایی که به دست ما از مرزهای غربی رسیده شاهد قاچاق گسترده دام از شهرهای اشنوبیه و پیرانشهر به کشور عراق هستیم. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت از طرفی استاندار خراسان رضوی خروج دام از این استان را به دلیل مصرف داخلی استان ممنوع کرده است و این هم یکی از علتهای کم شدن گوشت گوسفندی در تهران است. ملکی افسود اگر مسئولان زیربط به این دو موضوع رسیدگی کنند قطعاً قیمت گوشت کاهش خواهد یافت و به قیمت‌های گذشته برمی‌گردد. ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت به دلیل اینکه حمل و نقل گوشت در کشور با بنزین ارتباطی ندارد، افزایش قیمت بنزین تأثیری در افزایش گوشت قرمز ندارد. فرصت 10 روزه مردم برای اعتراض به عدم دریافت یارانه. حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی حمایت معیشتی گفت 10 روز مهلت برای ثبت کد ملی برای سرپرست خانوار قرار دادیم. بنابراین به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد. وی گفت سامانه 63-69 مربع، تکرار میکنم، 63-69 مربع برای ثبت کد ملی سرپرست خانوار است. میرزایی افسود از طریق سامانه و سرویس شاهکار کد ملی و شماره تلفن همراه سرپرستان خانوار استعلام و مطابقت داده خواهد شد. وی گفت اگر فردی تلفن همراه متعلق به خود نداشت حتما باید برای دریافت شماره اقدام کند و تلاش میکنیم در مدت زمانی کمتر از 30 روز پاسخ مشخص به اعتراض هر فرد داده شود. افزایش 2 برابری گشت‌های نظارت بر بازار. محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات استان تهران گفت پس از افزایش قیمت بنزین نظارت سازمان تعزیرات بر بازار افزایش یافت تا با گرانفروشان برخورد شود، زیرا بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده افزایش قیمت کالا و خدمات قانونی نیست. اصفهانی افزود در 2 شیفت صبح و عصر با افزایش 2 برابری گشت‌های مشترک بازار رصد می‌شود. سهمیه گاز مناطق کشور اختصاص یافت. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره میزان گاز مایع تحویلی به شرکت‌های موزع گازی گفت این شرکت‌ها تمام سهمیه خود و حتی بیش از سهمیه خود گاز دریافت کردند. البته بخش توزیع گاز مایع در مناطق به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارتباطی نداشته و زیر نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. هرچند مشکلی در تأمین نداریم و به اندازه کافی گاز مایع موجود است. فاطمه گاهی افسود میزان گاز تحویلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به این شرکت‌ها حدود 4500 تن است. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت نرخ هر کیلوگرم از این گاز مایع تحویل در به پالایشگاه 230 تومان است. تسهیلات زلزله زدگان از امروز پرداخت می شود. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه مشکلی برای پرداخت وام‌های بانکی با کارمزد پایین نیست افزود اعتبارات این موضوع توسط بانک مرکزی به بانک‌ها اختصاص یافته است. این تسهیلات با ساده‌ترین شرایط و ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای ارائه می‌شود. تا به شفسود، زلزله اخیر در میانه باعث خسارت دیدن بیش از 100 روستا شد و با اینکه تلفات جانی کم بود، ولی خانه‌های خشتی و گلی به صورت کامل خسارت دیدند. رئیس بنیاد مسکن گفت اسکان موقت نیز به دو شکل خانه اجاره‌ای و اتاقک پیش ساخته انجام می شود. 1040 خانه اجاره‌ای توسط زلزله زدگان اجاره شد و به هر خانوار مبلغ 10 میلیون تومان بابت اجاره بها پرداخت شد. همچنین 232 اتاقک اسکان موقت نیز برای گروهی دیگر از زلزله زدگان احداث شد. تا به شفسود ساخت تقریبا 3000 واحد اسکان دائمی و 2000 واحد دامی را در دستور کار داریم و برای واحدهای دامی نیز وام داده می شود و تامین اعتبار شده است. سپاسگزارم از اینکه در بخش خبری ساعت 10 همراه ما بودید. از این لحظه در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار با پیگیری و تحلیل خبرها همراه شما هستیم به مدت 45 دقیقه.
روی خط بازار.
من نوشین تاجداری هستم و امروز در برنامه خبری تحلیلی روی خط بازار گفتگوهای تخصصی دارم درباره قاچاق گوشت گوسفندی. فرصت 10 روزه مردم برای اعتراض به عدم دریافت یارانه حمایتی. حذف 30% قبوز آب تهرانی ها تا پایان امسال. و ثبات قیمت سواری های پلاک عمومی.
سلام، من مهدی حاجی‌وند هستم و امروز براتون از بازار سرمایه و بورس و معاملاتش میگم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم.
سلام، روز بخیر. من محمد کشتیارای، کارشناس طلا و سکه، آخرین اخبار و نوسانات روز طلا و سکه را به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسانم.
از همین الان شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,3637 در دسترس شماست تا هر گونه نظری در خصوص گفتگوهای تخصصی برنامه دارید مطرح بفرمایید. اگر سوالی مد نظرتون هست که دوست دارید با کارشناسان برنامه و مسئولان در میون بگذاریم، از طریق این سامانه پیامکی به ما اطلاع بدید.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
خبر اولی که در برنامه به تحلیلش میپردازیم مربوط میشه به ثبات قیمت سواری های پلاک عمومی. رئیس اتحادیه سواری کرایه گفت پس از سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین، نرخ کرایه سواری های پلاک عمومی هیچ تغییری نداشته. در خصوص این خبر گفتگو میکنم با آقای رحمت الله حاج محمد علی، رئیس اتحادیه سواری کرایه کشور. آقای حاج محمد علی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. در خصوص نرخ کرایه سواری های پلاک عمومی پس از اصلاح قیمت بنزین توضیح بفرمایید.
حتما خدمتون، با گرون شدن بنزین قرار شد به ما فعلا ماهی 750 لیتر سهمیه بدن با 1500 تومان. با همین قیمت هم باز یه مقدار هزینه های ما بالا میره، ولی در نتیجه ما اصلا تصمیمی برای بالا بردن نرخ فعلا نداریم. با توجه به این که ما نرخ‌های جانبی ما همه بالا رفته، تعمیرگاه، لوازم یدکی، حالا هزینه‌های روزمره خود رانندگان،
بله،
روغن، لاستیک، همه چی گرون شده تو بازار، ولی ما فعلا هیچ تصمیم برای بالا بردن نرخ نگرفتیم. در ضمن ما چون در چارچوب ترمینال‌ها کار می‌کنیم، همیشه نرخ ما کنترله، یعنی ناظرین میتونن بلافاصله تا ما نرخمون اگر بدون مجوز بالا بره بیان بررسی بکنن و با ما برخورد بکنن.
آقای حاج محمد علی، ولی دیده میشه که مردم استقبال میکنن از سواری هایی که به طور شخصی مسافران رو جا به جا میکنن، چرا؟
خب الان خدمت رو عرض میکنم. ببینید، ماشین های شخصی که در اطراف ترمینال ها مستقر هستن به صورت غیر قانونی مبادرت به حمل مسافر میکنن. عرض کنم که اینا روزایی که مسافر نباشه قیمت پایین میبرن از نرخ، روزایی که مسافر هست حتی دو برابر هم از مردم کرایه میگیرن. الان هم این چند روزه استقبال مردم به سواری کرایه داره بیشتر میشه، چون مطمئنن که ما نرخ بالا نبردیم و رعایت نرخ میکنیم، ولی جلوی ترمینال ها ماشین های شخصی که بیرون وایستادن، اینا به خاطری که بنزین 3000 تومانی میزنیم نمیتونه گرون ببره. اگرم بخواد با قیمت گرون ببره یا با همین قیمت مصوبی که ما داریم ببره و 3000 تومان بنزین بزنه، حالا یه ماه اول، دو ماه اول، سه ماه اول نمیتونه دوام بیاره. مگر هجوم مسافر زیاد بشه مردم اجبار داشته باشن که به اینا کرایه بالا بدن.
آقای حاج محمد علی،
بله،
در خصوص تقاضای سفرهای بین شهری چی؟ در
تقاضای بین شهری در این چند روزه که خود وضعیت نوسان داشته، ما اطمینان داریم در آینده با توجه به اینکه قیمت بنزین بالا شده، مسافر ما یه 20% 30% باید اضافه بشه. این دید ماست.
و الان تغییر قیمت داشتید برای جا به جایی بین شهری؟
اصلا ما یک ریال، عرض کردم ما شدیداً تحت کنترل هستیم.
اگر کسی تخلف بکنه چی آقای حاج محمد؟
تخلف بکنن بلا فاصله گزارش میکنن، تعذیرات میاد اونجا درجا بای میسه، یه جمع خیلی بلند بالایی میزنه، جریمه میکنه یه اون شرکت نمیتونه از بلندش فردا بتونه کارشو انجام بده.
مردم اگر که چنین تخلفاتی رو مشاهده کردن چطور باید گزارش بدن؟
بعد در ضمن ببینید، عرضم کی تخلف بکنه فرمودین؟
اگر برخی از رانندگان خدایی نکرده تخلفی بکنن در خصوص نرخ کرایه و مردم مشاهده.
راننده های ما، خانم ببخشید، راننده های ما آزاد نیستن خودشون مسافر بگیرن. مسافر وارد دفاتر ما میشه، بلیت میگیره، وقتی که تکمیل شد میگن راننده فلان بیار، صورت حساب تو بیار، دفترچه تو بیار، کارت هوشمند تو بیار، مسافرا رو سوار کن، با دفترچه با صورت وضعیت حرکت کن برو. معلومه کنترل شده است. راننده هیچ وقت آزاد نیست که بتونه مسافر رو خودش سوار کنه بیاد به من بگه یه صورت حساب بده، امکان نداره همچین.
و به این ترتیب با افزایش نرخ بنزین برای مسافر برهای پلاک شخصی، پیشبینی شما این هستش که استقبال مردم از سواری های پلاک عمومی بیشتر بشه؟
قاعدتا باید اینجوری باشه، حالا اگر اتفاقات دیگه بیفته من نمیدونم. اصولا در این مواقع باید مسافر ما بیشتر بشه، چون ما نرخ رو رعایت میکنیم و در چارچوب قانون هم مسافرمونو از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان میبریم. ضمناً خود اتحادیه که من مدیر عاملش هستم، ما هم کنترل میکنیم که یه وقت یکی از شرکت ها نیاد تخطی بکنه گرون بگیره، فردا مثلا میان میگن شما مدیر اتحادیه بودی اونجا مصاحبه کردی که نرخ نمیره بالا ولی اینم مدرکش این شرکت برده بالا.
بسیار.
اینکه ما خودمون هم حساس هستیم کنترل میکنیم، ولی در نهایت عرض کنم خدمتون مطمئنن به خاطر هزینه های جانبی و همین گرون شدن 500 تومن لیتری بنزین، ما در آینده از اون مجاری خودش میریم پیگیری میکنیم که نرخمونو یه درصدی بالا ببریم.
بسیار.
ولی تا اونو طی نکنیم، پیگیری نکنیم، نظر به حساب ارگان‌ها رو نداشته باشیم، اصلا یک ریال بالا نمیبریم.
تشکر میکنم از شما آقای حاج محمد علی.
خیلی ممنون، لطف کردین.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
آقای رحمت الله حاج محمد علی، رئیس اتحادیه سواری کرایه کشور گفتگو می‌کردم در خصوص ثبات قیمت سواری‌های پلاک عمومی. ۳۶۳۷ پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز در برنامه روی خط بازار هست.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای مهدی حاجیوند سلام عرض میکنم، آماده هستیم که گزارش شما را از بازار سهام و سرمایه بشنویم.
خانم تاجداری من سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبم در اوزار سرما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
زنده باشید.
خواهش میکنم خدمت شما شود که معاملات امروز بازار سرمایه در حالی شروع شد که خوشبختانه جو روانی مثبتی در بازار حاکم است. تا برنامه که ما صحبت میکنیم چیزی حدود یک ساعت و 20 دقیقه از معاملات گذشته و شاخص بورس رشد قابل قبول 2407 واحدی رو به سر رسونده. خدمات انفورماتیک، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکتهایی هستند که بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص بورس داشتن و پالش نفت بندرعباس، پالش نفت تهران و سرمایه گذاری قدیم هم از جمله نمادهایی هستن که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدن. شاخص‌های اصلی بازار هم روند متعادل و البته مثبتی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموزن 1884 واحد، قیمت هموزن 1259 واحد، آزاد شناور 3521 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 1339 و 6901 واحد افزایش رو از آن خودشون کردن. کبیر تایر، قند لرستان، ایمان فارسنو از جمله نمادهایی هستن که تا به الان بیشترین رشد رو برای سهامداران خودشون رقم زدن و لبنیات کالبر، قند ثابت خراسان و کشت صنعت چینچین هم از جمله نمادهایی هستن که بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامداران خودشون به سر رسوندن. تا به الان چیزی اولوش 1,284,000,000 سهم حق تقدم ارزش 630 میلیارد تومان در 178,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده و نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که در این بازار هم شرایط مثبتی حاکم است. شاخص فرابورس تا به این لحظه اولوش 51 واحد رشد کرده، در ارتفاع 3,997 واحد قرار گرفته که ذوب‌آهن اصفهان، صنایع ماشین‌های اداری ایران، پتروشیمی مارون بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و پتروشیمی زاگرس، بالش نفت لاوان از جمله نمادهایی هستن که بیشترین اثر منفی رو بر شاخص فرابورس داشتن. در این بازار هم تا به الان چیزی هولوش ببخشید آتی پرداد پرداز، ویتانا و صنایع ماشین‌های اداری ایران از جمله نمادهایی هستن که بیشترین رشد قیمت رو داشتن و انواع اوراق تسهیلات مسکن تا به الان بیشترین کاهش قیمت رو به سمت رسونده که شاید یکی از دلایلش این هستش که رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم است و این اوراق به هر حال چندی هستش که کمتر مورد اقبال خریداران مسکن است و در کنار این اوراق صنایع غذایی مینو شهر و موینوان کیش هم از جمله نمادهایی هستند که تا به الان بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامداران به سمت رسوندن. و نکته پایانی این هستش که حجم معاملات فرابورس نشون میده که تا به الان 444,000,000 ورقه به ارزش 329 میلیارد تومان در 91,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده و پیش بینی میشه که تا انتهای معاملات امروز که ساعت 12:30 هست بازار کماکان روند متعادل و مثبت خودش رو هم در بورس و هم در فرابورس و در کلیت تالار شیشه ادامه بده.
بسیار خوب، تشکر میکنم از گزارش خوبتون آقای حاجی بند.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عبوری پرتبوتار، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر پس کوچه پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
بریم سراغ خبر مربوط به فرصت 10 روزه که برای مردم مقرر شده برای اعتراض به عدم دریافت یارانه حمایتی. در خصوص این خبر گفتگو میکنم با آقای حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی حمایت معیشتی. آقای میرزایی سلام بر شما.
سلام ایرادت، وقت شما بخیر باشه. سلام خدمت همه شنوندگان، در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای میرزایی. در خصوص سازوکار شناسایی حمایتی معیشتی مردم و یارانه بگیران توضیح بفرمایید و این فرصت 10 روزه‌ای که برای مردم در نظر گرفته شده برای اعتراض به عدم دریافت یارانه حمایتی.
بسیار خدمتتون عرضم که ببینید، ما بر مبنای آزمون وست در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، کل ایرانیان کشور، خانوارهای ایرانی کشور که حدود 24 میلیون نفر هستن رو از نظر وضع مالی رتبه بندی کردیم از بالا به پایین، یعنی بالاترین در واقع خانوار وضع مالی بسیار خوب و پایین‌ترین وضع مالی در پایین‌ترین میزان وضع مالی رو در واقع دارا هستن. از پایین بر مبنای بعد خانوار مرتب کردیم، اومدیم بالا به 60 میلیون رسیدیم. این 60 میلیون رو جدا کردیم و اعداد ارقام در واقع جالبی هم هست، شاید خیلی قابل باور نباشه ولی بر مبنای بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور حدود 52% از خانوارهای ایرانی هیچ خودرویی به نامشون ثبت نشده و خودرو ندارن. از نظر بحث درآمدیشون، شغلشون، تحصیلاتشون، بعضن بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و بقیه اقدام اطلاعاتی افراد در واقع به خانوارها شناسایی شدن. به جهت اینکه بعضی از موارد میشه گفت که افرادی هستن یا خانوارهایی هستن که یا جامانده هستن از یارانه یا انصراف دادن در برهه، به هر ترتیب در لیست یارانه بگیران نبودن، چون ما خانوارهایی مشمول این طرح شدن که در گام اول یارانه بگیر هستن، در گام دوم جزء 3 دهک بالای درآمدی نیستن، اومدن تو سبد حمایت معیشتی. ما امکان قرار دادیم که افرادی که فکر میکنن و خودشون زی حق میدونن درخواستشون رو ثبت کنن، ما بر مبنای آزمون وضع مالی اونها رو بررسی کنیم، چنانچه حائز شرایط بودند در سبد در واقع در لیست مشمولان حمایت معیشتی قرار بگیرن.
به همین این منابعی رو که شما از سازمان‌های مختلف اینطور که فرمودید، منابع به طور غیر مستقیم به دست شما میرسه دیگه، منابع اطلاعاتی، چطور راستی آزمایی میشه؟
منابع داده‌ای رو من عرض کنم، ما 6 سال هست که داریم رو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کار میکنیم و برای موضوعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته. ما در گام اول فرایندهای سازمان هایی که مد نظرمون هست و در الگوریتم دادمون نیاز داریم فرایندشون رو بررسی میکنیم. بچه این که امکان داره در یک دستگاه اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتشون وجود داره راستازمایی نشده باشن، بنابراین فرایند تولید اطلاعات رو اولا تحلیل میکنیم، در گام بعدی ساختار داده ایش و به اصطلاح ERDش رو تحلیل میکنیم، در گام بعدی اطلاعات رو وارد پایگاه اطلاعات میکنیم، اطلاعات تنظیم میکنیم، کلین میکنیم، با اطلاعات موجود در پایگاه دیگه کراس چک میکنیم، مطابقت میدیم. وقتی راستی آزمایی شد وارد سیکل در واقع بررسی وست میشن. در بحث بررسی وست اما حالا من خیلی نمیخوام بحث فنی مطرح کنم، ولی الگوریتم رو با شاخصهای